اما بعد، قال الله تبارک و تعالی قل لا اسألكم علی اجرا الا المودت فی القربا و من یتولی الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. شب اول ماه سفر الخیر و شروع این جلسه راجع به عرض ارادت و محبت و مودت به اهل البیت مطالبی رو به سمع مبارکتون میرسانیم انشاءالله. اولا که خداوند تبارک به تعالی به پیغمبر میفرماید پیغمبرم و به مردم بگو که من در قبال امر رسالت، زحمت رسالت، از شما اجر و مزدی طلب نمی کنم مگر مودت و محبت ذوی القربای من. از این آیه استفاده می شود که انبیای عظام از صدر عالم هستی، خلقت تا خاتم انبیا و ائمه طاهرین در قبال امر هدایت و ارشاد و راهنمایی مردم از مردم اجر و مزد مادی طلب نکردند. خب حالا اگر مردم دادن، اینا اما نکردند، رد نکردند، نهیم نکردند، اما تقاضا نکردند، سوال نکردند. هرچند که شیوه ما، روش ما، دعو و دید ما به انبیا و ائمه شباهت برساند، تأثیر کلام ما و بیان ما در مردم بیشتر می شود. سعی کنیم که همه ما دلهای مردم رو، قلبهای مردم رو به خدا، به انبیا، به اهل البیت نزدیکتر کنیم، مهربانتر کنیم. اگر ما در صدد نزدیک کردن قلبهای مردم به انبیا بودیم، خداوند هم دلهای مردم را به ما میده، قلبهای مردم را هم به ما میده. وقتی که حضرت ابی عبدالله داشت از مکه به سمت کوفه می آمد، نزدیک کوفه رسید، ظاهراً اون که در ذهنم است دو نفر رو دید، شاید بیشتر. حضرت سوال کرد کوفه چه خبره؟ اونها گفتن آقا کوفه قلبهای مردم با شماست، در زم سرنیزه ها به مردم و شمشیرهای مردم علی شماست، از ترس. اگر دلهای مردم رو به خودشون واگذار کنند، با شما هستند، زبانشون، شمشیرشون همه به نفع شما حرکت میکنه. ولی ترس دنیا و طمع دنیا و استبداد و خفقانی که در کوفه هست باعث شده که مردم علیه شما بشورند برخلاف عقیده شون، که قلبن شما رو دوست دارن. حضرت رد نکرد. اکثریت مردم کوفه، اکثریت مردم دنیا این بودن، ولی از دنیاشون ترسید. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، مگر مودت و محبت ذوی القربای من اجر و مزد رسالت من هست. و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. هر کسی که خدا را دوست کند، دوست بدارد، با خدا دوستی کند، دوست بدارد خدا را و رسولش را هم دوست بدارد و مؤمنین را هم دوست بدارد، این حزب خداست. ببینید آمده اینجا دوستی و محبت مؤمنین را هم در ردیف دوستی رسول خدا و خود خدا قرار داده است. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کسی که در حقیقت خدا را دوست بدارد و پیغمبرش را و مؤمنین را هم دوست بدارد، ولایت اینها را بپذیرد، این حزب خداست. حزب خدا هم که غالب است، حزب خدا هم که رستگار است. بس ما نه تنها باید خدا را، پیغمبر را، ائمه را دوست بداریم، باید بندگان مؤمنیم که اینا بندگان خوب و خدا هستن، ایمان آوردن، آدم های درستی هستن، به واجباتشون عمل میکنن، به مستحباتشون عمل میکنن، از محرمات اجتناب میکنن، گناهی خلافی علنا ما از اینا ندیدیم، ما باید اینها را هم دوست بداریم. دوستی این افراد، دوستی مؤمنین، دوستی پیغمبر است، دوستی شیعیان، دوستی امام صادق است، دوستی امام صادق، دوستی پیغمبر است، دوستی پیغمبر، دوستی خداست. انسان رو در زمره اولیاء خدا و حزب خدا قرار میده. خدا رحمت کند علامه امینی رو، میگن یه وقت بنده خدای اون زمانی علامه امینی رفته بود در تهران، مقیم شده بود و در یک محلی به نام منار و پاشنار اونجا بوده، گفت رفتم روزای تقریبا اواخر عمر علامه امینی بود، نشست کنارش و گفت آقا بعد از صحبت مذاکرات فرمودن حالا اگر کسی حضرت عباس دوست نداشت باشه با کجای دینش رد بوارد میشه؟ حالا انسان خدا و پیغمبر و امام رو که خب باید دوست بداره، حل الدین الا الحب و البغض، حالا کسی حضرت عباس قبول نداشته باشه چی میشه؟ به کجایی نسلت وارد میشه؟ گفت علامه خیلی ناراحت شد، عصبانی شد و بلند شد نشست قسم خورد، شاید قسم جلال خورد هست توی زندگان این علامه که مثلا به خدا قسم، حضرت عباس که سر، اگر کسی به کفش من، به کفش من که نوکر از نوکران حضرت عباس هم جسارت کنه، بستر به تو چند، اگر به کفش منی که نوکر حضرت عباس هم اگر کسی جسارت کنه بستر به تو چند. حضرت عباس، بله دوستی حضرت عباس هم لازمه. یعنی اگر مصداق اعلای این آیه که الان خدمت عرض کردم، بعد از پیغمبر و ائمه حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت علی اکبر، بعد میاد حضرت حر، حبیب ابن مظاهر، بعد میاد حتی عزاداران ابی عبدالله، حتی اونایی که الان میان توی مجالس میشینن مصداق این آیه میشن. یعنی باید ما نه تنها خدا و پیغمبر و ائمه را دوست بداریم، باید شیعیان و محبان اینها را هم دوست بداریم. اگر به اینها هم جسارت کنیم، لطمه به دینمون وارد میشه. ما دیگه جزء حزب الله نیستیم، من نخواهیم بود. و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا، هر کسی که بس خدا را دوست بدارد و رسول خدا را دوست بدارد و اونایی که ایمان آوردن اونا را دوست بدارد، این حزب خداست، به حزب خدا هم غالب است. خوب، مر حضرت فرمود لا یؤمنو عبد حتی اکون احب الیه من نفسی و اطرتی احب الیه من اطرته و یکون اهلی احب الیه من اهله و تکون ذاتی احب الیه من ذاته. هر کسی که پیغمبر فرمود هر کسی که یعنی ایمان نیاورده هیچ بندی مؤمن نمی شود به او گفت، هر کسی که من پیغمبر نزد او از نفسش محبوبتر نباشه. یعنی اگر کسی خودش از من بیشتر دوست داشت، زن و بچهش از من بیشتر دوست داشت، عترت و خانواده خودش رو اهل و عیالش رو از من بیشتر دوست داشت، این ایمان نیاورد، ایمان نیاورد. من باید در نزد او از ذاتش از نفسش محبوب تر باشم. و اینم به ادعا نمیشه، سلام علیکم را اینم به ادعا نمیشه، باید در عمل ثابت کرد. با اینکه مسئله غریزی حب ذات چیزی است که هر انسانی باید خودش رو دوست بداره، اما وقتی در مقابل پیغمبر و امام و دین و قرآن شد باید خودش رو هم فدا کنه. بس زمانی ما مؤمن میشیم که در حقیقت پیغمبر و خانواده پیغمبر رو، اهل و عیال پیغمبر که با پیغمبر بودن در مسیر پیغمبر بودن، اینا رو دوست بداره. چرا حاله یه وقت بعضی از خانواده انبیا مثلا مثل زن حضرت نو و لوط، مثل فرزند حضرت مثلا نو، مثل قابیل پسر حضرت آدم، مثل بچه های حضرت یعقوب، یا مثل بعضی از امامزاده ها که اینا ها منحرف شدن به خاطر جب و بدی انتخاب و نشست و برخواست با بدا که پسر نو با بدون بنشست، خاندان بنوبتش گم شد. مجالست انسان را از پیغمبر جدا میکنه. طرف میبینید که اوایل انقلاب خیلی انقلابی بود، پیرو ولایت فقیه بود، دم از امام میزد، دم از رهبر میزد، دم از شهدا میزد، به خاطر نشست و برخاست با شیطان صفتا تحت تأثیر یه سری وسوسه ها قرار گرفت. مشکلات و سختی هایی که توی این انقلاب و توی کشور بود در همه جای دنیا است، اینا رو پیرهن عثمان کردن برای دل سرد کردن مردم و زدن مردم از انقلاب و از نظام و از رهبری. اینا شیطان هست، اینا شیطان صفت هستند، اینا ابلیس هایی هستند که مردم رو گمراه میکنند. خب بسیاری حقیقت هایی هست، شکی نداریم که این مشکلاتی هست. پس با اینا نشستنش حرام، جایز نیست. در مجلسی که افراد علیه نظام و رهبر و فقاهت و مرجعیت و این مسائل حرف میزنن، اگر می توانیم اینها را تغییر بدیم بشینیم، اگه نمی تونیم ترک کنیم. نشستنش حرام، جایز نیست، چون اگر انسان نشست و مزخرفات اونا رو گوش کرد، مثل یه متای باطل را آوردن تو بازار رو خریدار داره. اما اگر انسان به عنوان اعتراض ترک کنه، اونا دیگه از این حرفا نمی زنن، دیگه بازارشون کساد میشه. اینا گهگاهی اصلا باید اعتناب حرفاشون هم نکنه. یعنی ارزش این که انسان گوشش و وقتش در اختیار حرفای باطل و مزخرفات اینا بگذاره اصلا حیفه. بله فورا ممکنه اونها استناد کنن به این آیه، با چون حرف ما رو گوش بدیم، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه حرف طاغوت و باطل هم گفت بله، حرف حسابی رو باش گوش کرد، نه حرف دروغ، نه حرف باطل رو. اگر کسی اشکال داره به خدا، واقعا براش اشکال پیش آمده، اشکال داره به عصمت پیغمبر، به ائمه، وجدانن این اشکال براش پیش آمده، ولی اینا رو باید گوش کنیم، باید گوش کنیم، قشنگم گوش کنیم، دقیق فرمودیم، بعد اون وقت جوابش بدیم. اما اگر کسی عناد داره، لجبازه، میاد همه چیز رو رد میکنه، خدا و پیغمبر و دین رو، وقتتون نگیری، بگیر اصلا تو این حرف نیست، اینا مزخرفاته، این اباطیل و اکاذیبه، من وقت ندارم که بیام وقتم روی اکاذیب و حرفای باطل تو بگذارم. ولی اصلا منطق اسلام، منطق تشیع اینه که سخن مخالف رو گوش کنی، ولی سخن باشه، ایراد به جا باشه. مال سر درس رسم تو حوزه، استاد داره درس میده، شاگرد حق داره برگرده میگه آقای استاد این مبنا رو من قبول ندارم، دلیل بیار، این ایراد به حرف شما وارده، استادم باید گوش کنه. ولی بارها میدیدیم، خدا رحمت کنه استاد مای فلسفی، تا میدید حرف حرفی نیست، اشکال اشکال پوچیه، میگه اشکال نیست، حرف نیست، گوش نکردی حرف. یعنی حرفی رو انسان باید گوش بده که واقعا حرف باشه، منطق باشه، نه خیالات و وهمیات. حالا اگه کسی یه سری خیالات و وهمیات داشت، ما باید حرفاش اون خیالات رو گوش بدیم. صلوات خط بفرمایید. پس ببینید ایرادهایی که امروز وهابیون وارد میکنند به تشیع، به شیعه و علمای شیعه، اینا حرف نیست، ایراد نیست، اشکال، اینا عناد، عناد و خصومت ها که جواب نداره. اگر ایراد و اشکال علمی گرفتن، هیچ شبهی ما در اسلام نداریم که این شبه قابل پاسخ نباشه. محال است این بدانید که هر اشکالی، اگر کسی در هر زمینه هر چه قوی بود، اگر اشکال ایرادی داشت به تشیع، به اسلام، این جواب داره. ممکنه جوابش من ندانم، تو ندانی، این با من نیست که جواب نداره، نه جواب داره، او هم جواب داره. در هر صورت پیغمبر فرمودن لا یؤمن عبد، ایمان نیاورده هیچ بنده ای مگر زمانی که من پیغمبر در نزد او احب باشیم از نفسش، و عطرت من، خانواده من از عطرت او، از خانواده او احب باشن در نزد او، و یکون اهلی، اهل من احب در نزد از اهلش، حتی عرض کردم تکون ذاتی احب الیه من ذاتی. وقت این ایمانش درست، ولی اگر کسی خودش رو، خانوادش رو بیشتر از به تعبیر بنده یعنی پیغمبر دوست دارید، این ناقص الایمانه. ببینید اون قصه اون بچه رو عرض کردیم در همین دقیقه گذشته در یکی از مجالس. پیغمبر داشت از مسیری میرفت، بچه ها داشتن بازی میکردن، یه وقت یک سلام دست جمعی به پیغمبر کردن، پیغمبر علیک. از بین بچه های بچه جداگانه میپرید به آسمون، به هوا، موقعی رسول دوستت دارم، دوستت دارم، دوستت دارم. حضرت فرمود پسر جان مرا بیشتر دوست داری یا خودت را؟ که آقا جانم فدا به تو باد، من بچه کوچکم، جانم فدا به تو باد، منو بیشتر دوست داری یا پدرت؟ و پدرم هم فدا تو باد، منو بیشتر تو یا مادر؟ مادرم هم فدای تو با. یا اگه دروغ میگه پیغمبر، میگه بچه دروغ میگه، پیغمبر این راست میگه، این بچه ها خدا معرفت به این بچه داده، باطنش رو انقدر منور و نورانی کرده که به این نتیجه رسیده که پیغمبر در نزد باید محبوب تر و بهتر از پدر و مادر و تمام افرادش باشه. بعد عرضه داشت بعد حضرت فرمود پسر جون من رو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ تا رسید و الله 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 لا لکه آزال الله یا رسول اینجا دیگه این مال تو نیست، خدا در نزد من از تو محبوب تره، اگر تو را دوست دارم شرشی میشه اگر تو را دوست دارم، چون رسول خدا هستی، چون مؤمن به خدا هستی، چون مؤمن به قیامت هستی، چون مؤمن به صراط هستی، چون مؤمن به قرآن هستی، چون اولین مؤمن عالم هستی خود پیغمبر. پیغمبر که وقتی قرآن آورده پیغمبر اول خودش ایمان آورده آمن الرسول ما انزل علی من رب بود، پس پیغمبر اولین انبیا خودشو اولین مؤمن هستن. اون وقت حضرت عباس، حضرت زینب، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم ابن حسن، تمام شهدای کربلا مصداق اعلای این آیه هستن. والذین آمنو، اینا جز حزب خدا هستن. پس و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، پس باید اینا رو دوست بداریم. و قال امیر المؤمنین علی علیه السلام قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن انا سید و ولادم. حضرت علی از قول پیغمبر فرمود شنیدم که پیغمبر فرمود یقول انا سید و ولدادم و انت یا علی و لعیمت من بعدک ساده سادات امتی، من احبنا فقد احب الله، من ابغزنا فقد ابغز الله، و من والانا فقد وال الله، و من آدانا فقد آد الله، و من اطاعنا فقد اطاع الله، و من اسانا فقد اسا الله. از این بهتر معرفی کردن دیگه معنا نداره. فرمود من سید فرزندان عالمم، آقا و سرور ولد آدمم، سید اولین و آخرین. علی جان تو و ائمه بعد از تو، این اون 11 امامی که بعد از تو میان، از امام حسن، امام حسین میره تا حضرت حجت، اینا سادات امتی، اینا سروران و آقایان و مولاها و موالی آره امت من هستن. یعنی مردم باید اینها رو به سیادت و آقایی و سروری بپذیرن، نصیحت ها و موعظه های اینها رو قبول کنن، پنده ها و اندرزه های اینها رو بپذیرن، با جان و دلشون قبول کنن. من احبنا، هر که ما را دوست بدارد، فقط احب الله، یقینا خدا را دوست دارد. هر که ما را دشمن بدارد، یقینا خدا رو دشمن داشت. هر که ما رو با ولایت ما را بپذیرد، از ما پذیرش داشته باشد، پذیرش از خدا داشته. هر که با ما در افته، با خدا در افتاد، با خدا در افتاد. هر که ما اطاعت کند، خدا رو اطاعت کرد. هر که ما رو عصیان کند، خدا رو عصیان. یعنی از حضرت، از خود پیغمبر گرفته تا وجود مقدس حضرت بقیه طلال اعظم امام زمان علیه السلام. دقت فرمود. اون وقت فردی به نام بزنتی گفت کتب الی الرضا، حضرت رضا نوشت برایشون، قال ابو جعفر علیه السلام من سره ان لا یکون بین و بین الله حجابون حتی ینظره الالله و ینظر الله الیه فلیتولا فیتولا آل محمد صلی الله علیه و یبر من عدوهم و یتم به امام منهم فانه اذا کان کذالک نظر الله الیه و نظر الالله. فرمودن که هر کسی اگر چنانچه میخواد بین او و بین خدا حجابی نباشه، میخواد خدا را خوب ببینه، میخواد خوب خدا را بشناسه، راه رسیدن به کشف و شهود، راه رسیدن به خدا به معنی الواقعی و قرب الهی چیه؟ اگر کسی میخواد حجابی بین او و بین خدا نباشه، او خدا را ببیند، خدا هم او را ببیند، باید با آل محمد دوستی کند، باید با دشمن این خانواده هم دشمنی کند. این خیلی مهمه. ببینید این روایت از اون روایت های عرفانی خیلی عجیبه. اگر انسان سجده ها، ذکره ها، دعاها، مناجات های دل شب داشته باشه، ریاضت های زیادی بکشه، اگر همراه با دوستی خانواده پیغمبر نباشه و دوستی اینا همراه با دشمنی و عناد و با بغض دشمنان اهل بیت نباشه، انسان در حجابه، انسان خدا رو نمیتونه ببینه. میبینه مثل داعش میبینه، میبینه ولی مثل وهابیون میبینه، میبینه خدا را مثل ابو حنیفه میبینه، میبینه خدا را اما مثل آره ابو سفیان میبینه، دیگه مثل علی نمیبینه خدا را. میان دیدن علی خدا را با دیدن ماوی خیلی فرق است. علی علیه السلام ما رأیت شیئا الا وقد رأیت الله قبله و بعده و فی، من هیچی در عالم ندیدم مگر قبل از او، بعد از او، با او خدا را. وقتی به حضرت میگن هر رأیت ربک، پروردگارت دیدی، میگه وی حق وای بارت، میگه میشه خدایی رو که من ندینم او رو بپرستم؟ خب حجابای بین ما و بین خدا زیاده. چقدر بین ما و بین خدا حجابه؟ ببینید 70,000 داره، 100,000 داره. بین انسان و بین خدا اقلش 70,000 گفتم، لا 100,000. حجاب از نور، 100,000 حجاب از ظلمت. هر نگاه حرام ما، هر سخن باطل ما، هر سخن لغو ما، هر شنیدن حرف باطل ما، هر فکر بد ما خودش یه حجاب میشه. اون وقت شما حساب کنید در مدت عمر ما چقدر از این قضاوت های ما، رد های ما، خوابیدن های اضافی ما، آره خنده های خلاف شرع ما، نمیدونم خوشحالی های خلاف شرع ما، خشم و غضب ما، حسادت های ما، یعنی هر بار که انسان یه حسادت میورزه یه حجاب ایجاد میشه، یعنی ای خدا دور میشه، ای ما نمیشه، هر عمل خلافی که از ما سر میزنه یه حجاب درست میشه. یعنی گویا انسان هر روز گویا یعنی میتواند 70,000 حجاب متاسفانه برای خودش بسازه، 100,000 حجاب میتونه برای خودش بسازه. من خیلی از خدا دور میشدم دیگه، وقت کسی هم که از خدا دور شد دیگه اون وقت گناه براش آسان میشه، لجبازی براش آسان میشه، غفلت براش آسان میشه، هواپرستی و شهوترانی حرام و نامشروع براش آسان میشه. پس اونی که حجابها را، موانع را بر میدارد بین ما و بین خدا، باعث میشه که من خدا را ببینم، خداوندم نظر خاص به من کند، راهش دوستی و محبت اهل بیت است به معنی واقعیش، دوستی که همراه با اطاعت، همراه با فرمانبرداری، باشه و الا انسان در حجابه. خیلی روایت جالبیه. قد فرمودیم بعد پس حضرت رضا فرمودن قال ابو جعفر یعنی وجود مقدس امام واقف فرمود من سر دهو ان لا یکون بین و بین الله حجاب حتی ینظر الله ینظر الالله. خوب خدا رو ببینه و خدا هم او را ببینه. اون وقت وقتی که انسان در تمام حالات خدا رو دید، خدا رحمت کنه بابا طائر و عریان را، به کجا رسیده؟ به اونجا رسیده که حالش این شده، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه در و دشت نشان از قامت رعنای تبینم. وقت انسان یه برگ درخت ببینه به یاد خدا، برگا خزان شده رو زمین میرسه، خدا شاهد عظمت خدا رو میبینه با رنگ برگ ها. چه قدرتی است این برگ درخت سبز بود، فصل پاییز این چنی رویه، بعضی رو زرد میکنه، بعضی رو بنفش میکنه، بعضی قرمز میکنه، بعضی رو کرمی میکنه، بعضی رو نمیدونم زبرجد میکنه، بعضی رو سیاه میکنه. ماهیت اینا نه عوض میکنه است. انسان وقتی به اینجا میرسه بعد به قول سعدی رو میگیره، برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. بنابراین این همین برگ درختی که گاهی حجاب میشه، گلدون خانه شما حجاب میشه، برید توی وادی گلا، گلا رو نگاه کنید، ببین به عظمت خدا نم کیف هم کردی، لذت هم بردی، گلهای قشنگ و خوبی، اما از خدا غافل شد. بل همین گلدان که اینجا حجاب شده میتونه باز همین در حقیقت باز آینه جمال خدا بشه، خدا رو در او ببینی مشاهده کن. وقت همه چیزا این تعمیمش بدید آقا جان، برادران خواهران روی این روایت دقت بیشتری کنید انشاءالله. عرضم تمام، بقیش اگر زنده بودیم فردا شب انشاءالله. صلوات خدا.